بسم الله الرحمن الرحيم. فن ششم منطق شفا الجدل صفحه 95 سطر 4. و ایزن فإن کثیر من الآراء المدنیه قد یعلم المدبر للمدینه کن هل حق فیها و یکون الاصله و ان یعتقد الجمهور خلافه ان یعتقد الجمهور خلافه. بحثمون در این بود که ما میتونیم از اشتراک در باب جدل استفاده کنیم، از شناخت مشترک. اگر مشترک رو بشناسیم میتونیم استفاده کنیم. آخرین استفاده که گفتیم استفاده از طریق مغالطه بود، یعنی شخص میتواند از اشتراک استفاده کنه، قیاس مغالطی تنظیم کنه، بعد با این قیاس مغالطی جدلی رو یا متعلم رو امتحان کنه. حالا دنباله بحث میخوام بگیم که بازم از اشتراک میخوام مغالطه درست کنیم. شخصی که مسلط بر مشترکه و مشترک شناسه میتونه مغالطه بکنه، ولی این مغالطه که الان میخوام بگیم دیگه مغالطه امتحان نیست، مغالطه دیگریست. ببینید موضع بحثو ایشون میفهمد که شهری رو لحاظ کنید که این شهر مدبر داره، که داره اداره میکنه شهر رو، افرادی هم تو شهر دارن زندگی میکنن، رعایا دارن در شهر زندگی میکنن، مدبرم که رئیس رو اداره کننده شهر داره شهر رو اداره میکنن. مدبر فلسفه خونده است و قدرت بر تنظیم قیاس داره، هم قیاس برهانی هم قیاس جدلی، توانایی هر دو رو داره. ولی عرف مردم، جمهور مردمی که در اونجا زندگی میکنن فقط با مجادل آشنند، قدرت استدلال هیچی ندارند. یکی این شهری رو تصور کن و جمهور هم با مدبر از نظر اعتقاد فاصله دارند، یعنی او مطلبی رو معتقده، جمهور خلافش رو معتقدن، منتها اون مطلب رو با برهان اثبات کرده و معتقد شده، جمهور خلاف او رو با مشورات خودشون ثابت کردند. و اصل هم اینه که جمهور مخالف باشه، چون بعد از مدتی که میذره میبینن که حرف مدبر درست در آمد، چون حرفش مطابق واقعه. وقتی ببینن حرفش درست در آمد بهش اعتماد بیشتری میکنن. وقتی اعتماد کردن به مدبر، مدبرم آدم ظالمی نیست، آدم فلسفه خونده است و سعی شده این که خدمتگزار مردم باشه، اعتماد مردم به نفع خود مردم هم میشه، هم به نفع مدبر میشه که دیگه مزاحمش نمیشن، هم به نفع خود مردم میشه. پس اصلا اینه که جمهور مخالف باشن با مدبرشون در عقیده، تا بعدن مدبر با کاری که انجام میده حقانیت خودش رو اثبات کنه و اونها رو به سمت خودش بشه. حالا فرض در یه چنین جامعه ای که مدبر فلسفه خونده است، قدرت تنظیم قیاس های برهانی و قیاس های جدلی هر دو رو داره، در چنین جامعه ای یک انسانی ظاهر می شود که قدرت بر تدریج حکمی نداره، یعنی نمی تونه به لحاظ حکمت به واقعیت برسه. این باید از طریق جدل بحث کنه، ولی در جدل بسیار قویه، استدلالش قوی، انتقالش از مطلبی مطلبی دیگه سریع و قدرت من مشهورات داره، همیشهش دباب جدا قویه. خب حالا اینم جزو مخالفینه مدبره، چون اینم جزو شهر دیگر رعیته. مدبر نگاه میکنه میبینه اگه با این در بیفته این آدم کمی نیست، عقیدش هم که موافق عقیده عرفه، خودش هم که قدرت دست و پا زدن کار نداره، احتمال داره مشکل درست کنه. اینجا مدبر از اول تو فکر میفته که از طریق دیگه استفاده کنه و اینو قانعش کنه، میاد لفظ مشترکی رو استفاده میکنه و مغالطه تنظیم میکنه. و این شخص قوی و فتن رو محکوم میکنه. وقتی محکوم کرد، خب این بزرگ شهره از نظر قدرت جدل، وقتی این محکوم بشه دیگران رو کم میارند. مدبر نظر خود رو اثبات میکنه، این درسته مغالطه کرد مدبر، ولی به من لمصلحته مغالطه کرد، نخواست او رو به خطا بندازه گمراهش کنه، خواست او رو از مرام خودش و اعتقاد باطل خودش بیرون بکشه، چون اعتقاد مدبر حق بود، اعتقاد او باطل بود. مدبر با این کارشی کرد او رو به سمت حق کشوند، مغالطه کرد، ولی مغالطه بود که نه باعث ازلان بلکه باعث هدایت شد. ایشون محمد پس یه فایده دیگر هم برای خود برای تسلط و اشتراف داریم، که این فایده میشه از جزیات همون فایده است که از مغالطه گرفتیم، که مغالطه هم فایده داشت، این هم فایده داره. بعد میفرماد که نظیر همین مغالطه رو سقراط با یکی داشت، که سقراط مغالطه تنظیم کرد و اون شخص شکست خورد و با شکست شرف سقراط ثابت شد. این مطلب مطلبی چیه؟ به درخوره. پس تسلط و اشتراک این فایده هم داره که کسان روی که بر باطل هم میشه هدایت کرد، اونتا باطل هایی که نمیشه از طریق حکمت سرشون استدلال کرد، توانایی در که مسائل حکمی رو ندارن، اونا رو ناچاری مسائل همین مشهورات و جدل قانع کنیم. و اگر بخوام وارد مجادله بشیم، اونا نه که قوی هم بالاخره با هر ترفندی شده از مغلوب شدن خودشون خلاص میکنن، و ما که حق میگیم نمیتونیم حق گفتن اون رو ثابت کنیم، ولی وقتی مغالطه کردیم اونو مغلوبش کردیم، مطلب ما ثابت میشه و حق ما و حقی که ما میگیم در جامعه رایج میشه. اینم یکی از فلسفه که شروع میکنه. بعدم توضیح میده که از مغالطه استفاده نکنید مگر اونی که من گفتم. منظورش از اونی که من گفتم همینی که الان میگه، همین بعدا یادتون باشه، بعدا ایشون اشاره میکنه به همینجا، میگه مغالطه حق استفاده نداریم، باعث گمراهی مردمه، فقط یه جای حق استفاده داریم و این همون که من قبلا توصیف کردم. ایشون رو اینجا حالا عبارت بخونیم، صفحه 95 سطح 4. و ایزن، یعنی بیان دیگر برای فایده تسلط بر مشترک و شناخت مشترک. فإن کثیرا من الآراء المدنیه، بسیاری از آراء مدنی، یعنی آرایی که مربوطن به اداره مدینه، که آراء عملی هند نه آراء نظری، آراء عملی هند، که یک مدبر باید به اون آراء مسلط باشه. فإن کثیر من الآراء المدنیه قد یعلم المدبر للمدینه مطلب مدبره، اون کسی که مدبر مدینه است، یعلم کن الحق فیها، حق رو در اون آراء میدونه، حق یعنی با برهان میدونه، نه مشهور رو میدونه، حق رو میدونه، معلوم میشه به برهان نسیسی داره، فلسفه رو بلده، مسلط بر برهانه. و یکون الاصلح ان یکون الجمهور خلافه، اصلا یه انتیاتره در جمهور خلافه بود. اصلا اینه که جمهورم یعنی جوده مردم و رعیت هم خلاف این علم مدبر داشته باشد. اصلا اون چرا اصلاه؟ چون بعد از این که شکست میخورن و معلوم میشه حق طرف مدبره، یه اعتماد روحی به مدبر پیدا میکنن و این اعتماد روحی هم به نفع مدبره که دیگه مزاحمش نمیشن، هم به نفع خود رعیته، چون مدبر دلسوز رعیته. مدبره داره میگه که دلسوز باشه، نه مدبری که قلبه شرده و ظلم میکنه. اون نمیگه مدبری که دلسوز باشه، فلسفه دانسته باشه و میخواد جامعه رو طبق آرایی که به حکمت عملی مربوطه اراده کنه. این مدبر اگر مورد اعتماد قرار بگیره به نفع مردم هم هست، چه کار بهتر میکنه و بهتر شهر بهتر میکنه. و ان یقنعوا، یعنی اصلح این است که یقنعوا این جمهور یا جدلیون من الجمهور فیه در اون رأیی که از آرای مدنی است قانع بشوند به اقاویل جدلیه. یعنی اصل اینه که اینا به اقاویل جدلیه قانع بشند، دنبال برهان نباشند. فإن نبغ فیهم من لا یصلح للتدریج الحکمی. نبغنی زهره، اگر فیهم در بین جمهور یک انسانی زاده شد که لا یصلح للتدریج الحکمی، کلمه حکمی در عبارت مفتده تو نسخه خطی هست، باید باشه، کسی در بین جمهور ظاهر شد که صلاحیت برای تدریج حکمی نداره، یعنی حکمت رو نمیشه بشه یواش یواش تفهیم کرد، یا اگر بخوام تفهیمش کنم طول میکشه. تدریج در اینجا شاید بتونیم به معنای درجه درجه بالا رفتن بگیریم، تدریج به اون معنی رایج نگیریم. تدریج این درجه درجه بالا رو تا به حکمت برسه. صلاحیت ندارد برای این کار، حالا یا صلاحیت نداره چون عمرش در جدل گذرونده، یا صلاحیت نداره وقت کفاف نمیده. چون کسانی که عمرشون در جدل میگذرونن در برهان اون تسلط کامل رو ندارن، ذهن عادت میکنه به مشهورات، ذهن سراغ واقعیت ها نمیره. بی خود نیست که ابن سینا میگه نذر کردم یا تعهد کردم که افسانه نخونم. تا کسی افسانه بخونه ذهنش به افسانه عادت میکنه، یعنی خیال پرداز میشه، عاقل دیگه نمیشه، از عقل استفاده میکنه، از خیال استفاده میکنه. ابن سینا میگه من عهد کردم که افسانه نخونم، یعنی سراغ پرورش خیال نرم، سراغ پرورش عقل برم. خب حالا اگر این شخص که با جدال سر و کار داره بخواد فلسفه بخونه، ذهنی که عادت کرده به جدل به سمت فلسفه به سختی میاد. لزلای اصلا به تدریج حکمی یا حکمی یادم نیست. خب معروف این هم شده که عهد کردم افسانه نخونم، نمیدونم، شاید. من بارها اشاره کردم که آدرس های منو اهمیت ندید. من گاهی آدرس میرم میرید سر تا سر کتاب میگرده پیدا نمیکنید، لذا خیلی به آدرس های من اهمیت ندید. ولی جمعان میکنم این حرفتو از عذبیه گفته، شاید. بازم از کدام اعتماد نکنید، یه وقت میشه نباشه. از حدیه کتاب فارسی ایشونه. البته در نسبتش به میسینا بعضی شک کردن و از و کانه منزالش، کانه یعنی این شخص، زمین کانه به من ملایسته رو میده. و کانه منزالش یعنی در اینی که صلاحیت و تدریج حکمی نداره، در این حال قوی الجدله، قوی الخاطره. خاطر یعنی خیال، یعنی یاد، خاطرش قویه چون میمیده جدل، خیال خیلی فعالیت میکنه. انتقالات خود به وسیله خیال انجام بشه، شخص بتونه کامل مسلط بشه، غلبه کنه. حالا این شخص هم درسته که تدریجه اکمی در اختیارش نیست، ولی قوی الجدل قوی الخاطره مقتدرن علاما یبنا علی المشروف، توانایی داره بر اون مسائلی که مبتنی بر مشهور میشن اونا رو کامل میتونه داشته باشه. فتنن به مافل مشهور، فتنن خبر بعد از خبر است برای کانه، کان قوی الجدل و کان فتنن. میتونید عطفش بگیرید بعد قوی الجدل اینو بر خبر کانه و حسب عاطف. حالا چه خبر بعد از خبر بگیریم، چه عطف بر خبر بگیریم، معنی یکیه. علاوه بر این که صلاحیت برای تدریج اشمی نداره، در اینی که صلاحیت نداره قوی الجدل هست و فتن هست و مافی مشهور. مافی مشهور چیست؟ من العوارف، چیزایی که شناخته شده. فتنتن طبیعیتن یعنی ذاتیشه، خدا بهش داده، اینطوری که جذب کرده باشه در بین جمهور. خب پیدا هم بعضی ها ذاتن یه چیز دارن، یه امتیازاتی دارن، خدا بهشون ذاتن این فتنت و این زیرکی رو داده. خب فَإِنَّ نَبَقَ فِيهِمْ مَنْ لَا يَسْلَهِ، این شرط علم بود، کانم ازالک عطب شرط بود. حالا لم یومن جواب شرط، زمیر لم یومن هم حتما برمیگرده به متبر، بر نگردونی به این من من لا یسلح له تدریج. اون زمیر انتعود محاجته، زمیر محاجته برمیگرده به من من لا یسلح، من لا یسلح، ولی زمیر لم یومن برمیگرده به متبر. اگر چنین اتفاقی بیفته، این من نیست اون مدبر که محاجه با این شخص به وبال نینجامد، احتمال این که محاجه کردن باشه این شخصی به وبال و مصیبت بینجامد زیاده، یعنی بالاخره مشکل درست خواهد کرد. اگر مدبر بخواد با این که این شخصی که فتن طبیعی است محاجه کند، محاجه منتهی به وبال میشه. وبال یعنی مصیبت، گرفتاری، بلا، یعنی برای مدبر مشکل درست میکنه. در چنین حالتی مدبر ناچار از محارز استفاده کنه، چون میبینه ایمن نیست که بخواد محاجه درست حسابی با این شخص ترتیب بده، ناچاره که بره سراغ مغالطه. مغالطه هم از اشتراک استفاده میکنه، و چون این شخص با مشترک آشنا نیست، این فتن طبیعیه نه فتن درس خونده. اگه فتن درس خونده بود خب با مشترک آشنا بود، ولی فتن طبیعیه با مشترک آشنا نیست، راحت میشه سرش کلو گذاشت، میشه مغالطش کرد. فیجب ان یتبخا، زمیر یتبخا به متبر برمیگرده، یعنی یطلبو، واجب است که طلب کند اون مدبر محبوب و چنین شخصی کل وجه من الالزام رو، از هر راهی تونست ملزمش کنه، ولو از راه مغالطه، مغالطه حاصل از اشتراک شد. فروبانا نفعت محو المغالطه، زمیر محو هم گیده به اون من من لایسته، چه بسا که با چنین شخصی مغالطه نافع باشد. خواهی اینطوره خوب مدبر از مغالطه استفاده میکنه، و شکست او خیلی برای مدبر فایده داره. شکست او شکست تمام رعیته، رعیت وقتی شکست میخورن اعتماد میکنن به مدبرشون، میفهمن که خلاف گفتن و مدبرشون درست گفته، این باعث اعتمادشون میشه. کما بقا لسقراط مع تلاماخوس هین تجادلا، تجادل صیغه تسمیه، هین تجادل فی امر العدل، در باب عدلی که در جامعه میخواد پیاده بشه متجادل کردن. سقراط دید تلاماخوس آدم قویه، در مجادله نمیشه باش درگیر شد، رفت سراغ مغالطه، با مغالطه شکستش داد. از قالت و سقراط به اسم مشترک. مغالطه کرد این کلام خسرو سقراط به کمک اسم مشترک، فافهمه یعنی مغلوبش کرد. حالا فافهمه یعنی کوبید، کوبید یعنی مغلوبش کرد. این بحث همون شد.
کتاب های سو اضافه داره.
بله؟
یه سو اضافه داره کتاب
های تراس فیلم خوص. بله من نخوندم، نه اضافه نداره، من درست نخوندم. تراسوم آخوز خب این بحثم میشد آیا از تسلط بر شناخت مشترک موجب تنها استفاده میکنه یا سواله تنها استفاده میکنه یا هر دو؟ ایشون فقط هر دو میتونه استفاده کنه. بعد شروع میکنه استفاده موجب توضیح میده، بعد استفاده سایل توضیح میده، که هر دو قدرت استفاده از این تسلط شناخت مشترک دارند. میفهمد ولیسه انتفاق بزالک، بزالک یعنی به این عداتی که ما داریم درباره فایدهش بحث میکنیم، که عدات عبارت بود از تسلط و شناخت مشترک. لیسه انتفاق بزالک الموجب و وحده، اینطور نیست که فقط مجیب استفاده کنه و لست سآل و بهتر، بلکه فعیل نه کلال فریقینه انتفاعانه به هر دو گروه استفاده میکنن از این عداد. اما مجیب چطور استفاده میکنه؟ دو خط بعد و اما سآل، سآل چطور استفاده میکنه؟ همه اینو توضیح میده. بارها گفتیم سآل بعد از اینکه از مجیب سوال میکنه و متوجه میشه که مجیب چه چیز داره قبول داره، قیاسی بر علیه مجیب تنظیم میکنه که با اون قیاس بتونه عقیده مجیب رو عوض کنه. قیاس رو بر مقابل فرض مجیب اقامه میکنه، یعنی مجیب فرضی گفته میخواد فرضش رو باطل کنه، میاد سوال میاد مقابل رو اثبات میکنه، مقابل فرض مجیب رو اثبات میکنه که مجیب ناچار بشه به سمت مقابل بیاد، دست از فرض خودش برداره. بعد مجیب مجیب که مسلطه بر مشترکی، به سائل میگه که تو رفتی سراغ مقابل ولی مقابل مقابل نبود، معنای دیگر بود. ببینید مثلا فرض کنید مجادل میگه که نه، مجید میگه که این چنین هست، مقابلش میشه این چنین نیست، یا مقابلش میشه زد. بعد سائل میره اصلا سراغ معنای دیگر که نه ضد با گفته مجیبه نه نقیض گفته مجیبه، مقابل نیست، مقایله، غیر اوست، میره سراغ معنای دیگر و ادعا میکنه و همچنین اصلا اظهار میکنه که من دارم مقابل کلام تو رو اثبات میکنم. به سائل به مجیب میشه میگه من دارم مقابل کلام تو اثبات میکنم. مجیب مسلط بر معانی مشترک است، میفهمه که این رفته تو معنی دیگه، به مقابل کار نداره. برمیگرده بهش میگه که تو بر مقابل فرض من قیاس اقامه نکردی، تو در یه معنی دیگه قیاس اقامه کردی، به این ترتیب سوال ساکت میکنه. پس مجیب میتونه از تسلطی که بر اشتراک داره استفاده کنه و سوالی رو که به جای قیاس قامی کردن بر مقابل رفته قیاس قامی کرده بر مغایر، بر معنی مغایر، اون سائل رو میتونه شکست بده. این فایده است که اشتراک به مجید میرسونه. اما مجید فیضا تسلط علیه سائل، وقتی سائل بر اون مسلط میشه چجوری مسلط میشه؟ به قیاسه، از طریق قیاسی که یعمله یعنی می سازد این سائل، به کار می گیرد، اقامه می کند بر معنایی که یحسب او گمان می کند اون سائل اون معنا رو که مقابل فرض موجبه، قیاس رو اقامه می کنه بر معنایی که به فکر خودش مقابل فرض موجبه، در حالی که مقابل فرض موجب نیست، یه معنای دیگه اقامه کرده برای یه معنای دیگر، نه بر مقابل فرض موجب. مقابل فرض موجب اینی که یا نقیض فرض موجب باشه یا ضد فرض موجب باشه. و یکون مقابل او در حالی و حالی است، در حالی که یکون مقابل او یعنی مقابل فرض موجب در معنا غیر او، یعنی غیر این فرض، یعنی مقابلی که این سائل گمان کرده در معنا مقابل نیست بلکه غیر اون فرضه، مقایل با اون فرضه، معنای دیگری داره، در معنا غیره، غیر او فعل معنا، این فعل معنا متعلق به غیر میگیرم، در حالی که مقابلی که سائل مقابل فرض موجب دیده غیر فرض موجب است در معنا، یعنی به لحاظ معنا مقایل با اوست نه مقابل او. فعضا بیان مجیب زمین توجه کنید، فعضا بیان مجیب لهو یعنی برای سائل، ذالک یعنی این که اونی که تو اقامه کردی بر معنای مقایل اقامه کردی نه بر مقابل حرف من، اینه وقتی ثابت کنم عوضه المجیب عجزهو یعنی عجز سائل رو و عرف قصوره یا عرف قصوره، قصور سائل رو میشناسد یا به خود سائل معرفی میکنه که تو قاصر بودی نتونستی نظر خود رو اثبات کنی. این نفعیست که مجیب از این عدات میبره، یعنی از تسلط بر اشتراک. اما سائل میتونه از قفلت مجیب نسبت به مشترک استفاده کنه و مجیب رو به غلط بندازه و غلطاً بر مجیب غلبه کنه، اینم استفاده است که سائل میتونه داشته باشه. البته ما قبلا گفته بودیم لازم نیست سائل در جدل به حق برسه، چون غرض در جدل رسیدن به حق نیست، غرض در جدل غلبه کردن و قانع کردن طرف مقابل و ملزم و معترف کردن اوست، غرض اینه. و ممکنه سائل با مغالطه با گفتن خلاف واقع به نظر خودش و مقصود خوش برسه، اون برهانه که حتما باید به واقع واصل بشه، ولی در جدل میتونه به واقع واصل نشه، فقط غلبه کنه کافیه از هر راهی ولی از دور گفته. و اما سائل فن یقالت یعنی استفادهش از این عدات به اینه که یقالت المجیبه بزالش، بزالش یعنی به توسط همین عدات، به توسط تسلطی که بر مشترک دارد، سائل به توسط تسلطی که بر مشترک دارد مجیب رو به مغالطه بندازه. از کانه بعیدن، ازا کانه زمین کانه به مجیب هم دیده، ازا کانه مجیب بعیدن تمیز معانی اسم مشترک، وقتی مجیب تسلطی بر مشترک نداره، غافل از اشتراکه و سائلی که آگاهی از مشترک داره میتونه مغالطه کند با مجیب و مجیب رو محکوم کنه، این هم استفاده است که این عدات به سائل میرسونه. بعد میفهمد سائل دو جور استفاده میتونه بکنه، یک استفاده همیشه گفتیم به قول ایشون آخر الامر یعنی در پایان کار به مجیب بفهمونه عاجزی، تو عاجزی از این که بتونی من سائل رو مغلوب کنی، یه فایده سیه تو جدل هم فایده مهمیه، تو قرض جدل در جدل قرض قلبه است دیگه، وقتی ثابت میکنه تو نمیتونی منو مغلوب کنی و قلبه کنی، منش این که در جدل فیاض خوردی، برای سائل خیلی مهمه این مطلب. این فایده اول. فایده دوم، گاهی سائل میخواد، این دقت کن، فایده دوم گاهی سائل میخواد بر مقابل فرض موجب قیاس اقامه کنه تا فرض مجیب رو باطل کنه، بگه مقابل فرضت درسته پس خود فرضت باطله، نمیتونه قیاس در مقابل هم بکنه. بالاخره آورش بسته میشه، گاهی اتفاق میفته اینجوری، میره سراغ مشابه فرض مجیب. خود فرض مجیبی نمیتونه کار داشته باشه، میره سراغ مشابه. مقابل اون مشابه رو میگیره و بعد اشتباه مقیاس میکنه. خود فرض مجیب رو مقابل فرض مجیب رو اقام قیاس نمیکنه، میره سراغ مشابه فرض مجیب، مقابل اون مشابه رو میاره، بر مقابل اون مشابه اقامه قیاس میکنه و وانمود میکنه که من بر مقابل حفظه اقامه قیاس کردم، در حالی که مقابل بر مقابل حفظه مجیب اقامه قیاس نکرده بود، بر مقابل مشابه حفظه مجیب اقامه قیاس کرده بود. ولی چون مجیب غافل از اشتراکه و نمیفهمه که این رفت سراغ مشابه و مشترک، فکر میکنه که مقابل حفظه خود شو افته، دزاقام نمیشه. پس سائل گاهی از اوقات عجز مجیب رو اعلام میکنه، این یه فایده، به قولشون آخرالامده اعلام میکنه که تو عاجزی. یه فایده دیگه این که اونجا که دست بالش بسته میشه گریز میزنه به جای دیگه. سائل ها سائل یه جا میبینه نمیتونه کار ادامه بده، چون مقابله نمیتونه بر مقابل حرف مجیب قیاس رو میکنه، میره سراغ مشابه با حرف مجیب، مقابل اون مشابه رو میگیره، قیاس رو بر مقابل مشابه اقامه میکنه و وانمود میکنه که من قیاس رو بر مقابل حرف تو اقامه کردم. من مجیبم چون غافل از اشتراکه نمیفهمه که سائل از حرف او به سمت مشابه رفت و سائلم با این کار نظر خودشو تحمیل میکنه و تمام میشه. این ها فایده دومیست که صاحب از تسلط بر اشتراکه و تشخیص اشتراک میبره. تا یکون دل سائل فیزالک، فیزالک اینه در استفاده از این عداد، در استفاده از اشتراک. وجهان من المنفعت، دوتا منفعت داره. اولش این انهو انشاء، اگر این سائل بخواد اعلمه، اعلام میکند آخر الامر عجز المجیب را، در پایان کار اعلام میکنه عجز مجیب را. خب اینا خودش کم فایده نیست تو جدل، چون تو جدل بس همه سر غلبه و عجزه. اگه تونست عجز مجیب را اثبات کنه دیگه به نتیجه و هدف رسیده. این فایده اول. فایده بالاخر، یعنی فایده دوم اینه، ان یکون سائل لا یحضره قیاس علی مقابل وضع المجیب، تو ذهنش قیاسی حاضر نشد که این قیاس رو اقامه کند به مقابل وضع المجیب. اما فیاتی به قیاس علی مقابل ما یشارکه، بر مقابل یشارکه، زمین یشارکه رو میگیده وضع المجیب، نه برمیگیده بله به خود وضع مجیب میتونه برگیره. فیاتی به قیاسی که، یعنی یکی سائل به قیاسی که این قیاس اقامه میشود بر مقابل معنایی که مشارک است اون وضع مجیب رو در بست، در اسم، در اسم مشارک رو وضع مجیب مکانه او، یعنی به جای این که مکانه او، یعنی به جای این زمیر برمیگرده به مقابل، مکان مقابل وضع مجیب، مقابل مای و شارش رو میذاره، مقابل مشارش وضع مجیب و مشابه وضع مجیب رو میذاره و به این ترتیب روز میشه. خب تا اینجا روشنه مطلب. بعد علمی سینا میگه کی میتواند سائل از این طریق استفاده کند؟ گاهی حکم مشارک با حکم وضع مجیب یکسانه، یعنی که سائل بره سراغ وضع مجیب چه بره سراغ مشاوری که وزموجی فرق نمی کنه، حکم احسانه. در چه این حالتی اگه بخواد بره سراغ مشارک نتیجه نمیگیره. چون مجیب برمیگرده بهش میگه که در این مسئله دو تا حکمه، من از هر دو دفاع میکنم چون هر دو حکم احسان هست. خب راه بر سائل میبنده. پس در جای این فایده آید سائل میشود که حکم ها اختلاف پیدا کنه، حکم در شی و حکم در مشارکش فرق کنه. اون وقتی که سائل اگر از سمت مشارک حکم مقابل رو مخالف رو بر مجیب عرضه می کنه، دیگه مجیب نمیتونه بگه من از هر دو حکم دفاع میکنه، چون دو تاشو مختلف هست، از هر دو که دفاع نمی کنه. اونجا که دو تا حکم متفقن میتونه بگه فرقی نمی کنه، چون این طرف اقام رو قیاس کنه یا اون طرف اقام رو قیاس کنه، من از هر دو حکم دفاع میکنه، چه حکمی که روی اون فرض من رفته، چه حکمی که روی مشارک فرض من رفته، من از هر دو دفاع میکنم. تو هم میخوای هر کدوم رو باطل کنی، اگه تو نسی باطل کنی. پس این که ما گفتیم فایده دوم برای سائل هست، این در صورتی که حکما یکسان نباشه. برای حکما یکسان باشه سائل نمیتونه استفاده ببره. و این نمایون که نهازان، یعنی این استفاده ممکن است فی ما در موردی که لا یکون الحکم علا جمیع معانی واحدن. اگر حکم بر جمیع معانی واحد نبود میتونه استفاده کنه، ولی اگر حکم بر تمام معانی یکسان بود، یعنی بر این معنی مشترک این حکم بود، بر معنی دیگرش هم همین حکم بود، برای سوال دیگه راه نیست. به سمت مشارک هم بره همین حکمه، به سمت فرض موجب هم بیاد همین حکمه. اگه بتونه رد کنه فرض موجب رو رد میکنه، یه تیج با مشارک نداره، چون مشارک به فرض موجب فرق نشد. حاضا این هم یوم چنه حاضا فی مالا یکونو، فی مالا یکونو حکم علا جمعی معانل اسم المشترک فی واحده. المشترک فی یک کلم است، ضمیر فیه رو به خود اسم برمیگردونی، اسمی که مشترک فیه، یعنی در هر دو در همه معانی میاد. اسمی که نسبت به همه معانی مشترک فیه، حکم این معانی که اسم مشترک دارند حکمشون یکسانه. اگر حکم این معانی یکسانه، سائل بخواد حکم این معنی رو رد کنه، خب قدرت رو حکمه اون معنی رد کن، شو حکمه یکی هم. اگه توانایی داشته باشه که حکم مشارک رد کنه، خب حکم خود فرض مجیبم رد میکنه دیگه، چون حکمه ایشون یکیه. پس فایده نداره اینجا از اشتراک آگاه باشه. لا کمل حال و علیه فی قرنه لا کل این جسم. این میخواد بگه اونجایی، دقت می‌کنی چی تعبیر می‌کنم، اونجایی سائل استفاده می‌کند که حال موضع بحثش مثل حال این قولنا نباشه. کل این انجس ذهب باشد جسمه، فضه باشد جسمه، چشمه باشد جسمه، خوشید باشد جسمه، هرچی باشد جسمه، یعنی تمام معانی که تحت اسم مشترکن، یعنی تحت اینن، همه این روش مدارن جسمیت حکم مشترک است برای همشون. حالا اگر سائل بخواد جسمیت رو باطل کنه چه فرق میکنه؟ یه جسمیت رو ذهب باطل کنه، یه جسمیت فضه، هیچ کدوم نمیتونه باطل کنه. اگه بخواد باطل کنه برای فرق نمیکنه. پس توجه میکنید موردی که سائل میخواد استفاده کنه و مجری رو محکوم کنه و با اشتراک هم میخواد محکومش کنه، باید اون مورد مثل این مورد نباشه، یعنی حکم مشترکی مثل این که در کل این جسمه جسمون هست وجود نداشته باشه. لا کمل حال علیه فی قلنا کل این جسمه، یعنی مورد مجادله این سائل اونچنان نباشد، حالش حالی نباشد که بر اون حال است قول ما کلا این جسم. منظور همینه، یعنی هوش مشترک نداشته باشه. فإن للمجيب علت برای لاکم الحال نیست. این لاکم الحال جمله متعرضه تموم شد، برمیگردیم اون قبل. چرا ممکن است این چنین فایده‌ای در جایی که حکم مشترک نباشد؟ فإن للمجيب میگه اگر حکم مشترک بود مجیب میتونه از خود دفاع کنه، بگه که من به هر دو حکم معترفم، هم حکمی که بر فرضم وارد است هم حکمی که بر مشاره که فرضم وارد، به هر دو معترفم، از هر دو دفاع میکنم تا یه میتونه هر کنون رد کن. فإن للمجيب حين إذن، حين إذن یعنی در این هنگامی که حال مورد مثل حال کل این جسم نیست، این جایی که مثل حال کل این جسم هست توش مشترکه، حکم فرض مجیب با حکم مشارک فرضش مشترکه یکسانه، در چنین جایی مجیب میتواند بگوید یا لسائل ان یقول، سائل میتواند بگوید، هر دوشون میتونن بگن، که سائل بگه من چه حکمه تو رو باطل کنم چه حکم مشارک، فرق نمی کنه. مجیب بگه چه بخوای حکم من رو باطل کنی چه حکم مشارک رو باطل کنی، فرق نمی کنه. هر دوشون میتونن دفاع کنن از کار خودشون و هیچ کار به نتیجه مطلب خودشون نمیرسه. فإن للمجيب أو للسائل أن يقول إن إنه حكم ما ذكرت، حالا این حرف تقریبا مجیبه، این إنه حكم ما ذكرت اما مجیبه خط یه خط بعد او یقول السائل، این حرف سائل مجیب اینطور میگه حکم آن چه تو ذکردی که گفتی من علیهش قیاس آوردن انکه عملت علیه قیاس، تو گفتی من بر علیه حرف تو قیاس آوردن، حکم اون فرض من که گفتی بر علیهش قیاس آوردن که حکم المعنا، مثل حکم اون معناییست که مشترک است با فرض من، یا برعکس بگید حکم اونی که تو میگویی من بر علیه قیاس آوردم که بر علیه مشارش قیاس آوردی، مثل حکم معنایی که من دارم ادعا میکنم، اون معنایی که من ادعا میکنم حکمش مثل همون حکمیست که مشارش با معنای ولی حکم مثل حکم مشارش، یعنی معنایی که من گفتم با معنایی که تو بر علیه قیاس با میکردی مشارکن این دو معنا، ولی حکمشون یکیه، با اینکه مشارکن حکمشون یکیه. حکم آنچه تو ذکردی، یعنی اون مشارکی که حکمشو ذکردی و گفتیم من قیاس بر علیهش قوم کردم، مثل حکم معناییست که من ادعا کردم، حکم هر دو افسانه، بنابراین این نما انصر المعنیه جمعی نستازم بایدم، من هر دو معنا رو یاری میکنم، به یک یاری کردم، از هر دو دفاع میکنم، من برای هیچ کده وزنان نمیتونه من مخلوب کنه. اینا مجیب میگه. سوال چی میگه؟ سوال میگه که انا اقصد مقابل کسی، من قصد کردم که مقابل اون معنایی که تو گفتی اقامه کنم قیاس رو، ولی هوه یعنی اون مقابل اندکه فل حکم علا حکم الاخر، مقابل پیش تو حکمش حکم اون معنای دیگر است، که زنن تو انی غلط تو فی ایراد القیاس علی مقابلهی، تو گمان کردی زنن تن، تو گمان کردی که من اشتباه کردم در ایراد القیاس در مقابل سائل. میگه ها سائل میگه که آخه مجیب به سائل میگه که بی خود رفتی به سمت اون مشارک و قیاس بر مقابل اون مشارک ها میشهدی. اینو مجیب میگه. سائل برمیگرده میگه پیش تو حکم مشارک با حکم فرض تو فرقی نداشت، بنابراین من اگر رفتم به سمت مشارک اشتباه نشدم، وقتی مشارک باطل کنم فرض تو باطل میشه، چه حکمشون یکیه. دقت میکنی چه سائل چی میگه؟ مجیب به سائل میگه که تو اشتباه کرده تو اون سمت، من این معنی رو گفتم، چرا رفتی اون معنی رو گرفتی؟ چرا مشارک رو گرفتی؟ سائل من بیاده جواب میده، میگه فرقی نمیکنه، حکم پیش تو، پیش توی مجیب، حکم اون معنی که ادعا میکنی و حکم معنی که من دارم تخلیفش میکنم یکیه. اگه من تونستم حکم معنی که خودم تخلیفش میکنم تخلیف کنم، حکم که تو میگفتی تخلیف میشه. بنابراین اینطور نیست که من اشتباه کرده باشم رفته باشم سمت مشارک. پس سائل میتونه از خودش در چه این موردی دفاع کنه. او یقول سائل که انا اقصد مقابل کذا، من مقابل این فرضتو میخواستم من فزنم و اون چند که گفتم مقابل فرضتو بود، درسته بردمش رو مقابل مشارکش، ولی چون مشارک با فرضتو فرقی نداشته گفت که انا او من رفتم سراغ مقابل فرضتو. اگر چه به ظاهر رفتم سراغ مقابل مشارک، ولی در واقع رفتم سراغ مقابل معنی که تو میگفتی. و هوه اندکه فی الحکم، هوه یعنی اون مقابل پیش تو در حکم بر حکم آخر است، یعنی به وزان آخر است، حکمش با اون معنی دیگه چیه؟ این که تو گفتی با معنی دیگه حکمش چیه؟ اون معنی دیگری که تو جوان کردی که من اشتباه کردم در ذکر قیاس و مقابل اون معنا، من مقابل اون معنا قیاس قامه کردم، توی موجب فکر کردی من اشتباه کردم، نه من اشتباه نکردم، من اگر بر مقابل اون معنا قیاس قامه کنم مثل اینی که بر مقابل معنایی که تو گفتی قیاس قامه کردم، چون که مرد معنایی چیه؟ بل کلاب ما اندکه سبا، هر دو معنا پیش تو مساوی هست، پس حکم هر دو معنا پیش تو یکی هست. فیست خطب به هازار بعد تشنی و تشنیز و تجیز، فیست خطب به هازار یعنی با اتحاد حکم، با اتحاد حکم که هم در این معنا هم در اون معنا تشنیه یکی بر دیگری، یعنی طعنه زدن یکی به دیگری، زشت شمردن یکی کار دیگری رو، و تعجیز نسبت به عجز دادن با ساقط میشه. نه این میتونه اونو به عجز نسبت بده نه این اونو، در چنین جایی اصلا مجادله با تعطیل بشه. تنجا توجه کنی، ما به سائل اجازه دادیم که از معنایی که مجیب ادعا میکنه منتقل بشه به مشارک، بعد در مشارک بیان کرد، مجیب برایش گفت چه رفتی سراغ مشارک، جواب داد که فرقی نمیکنه، من همین حرفی که در مشارک زدم در معنایی که تو گفتی میتونم بزنم. تا اینجا ما به سائل اجازه انتقال دادیم که از معنا بره مشارک، ولی در جایی که شما مصابیان اصلا اینشون میگه از اول به سائل میگیم چرا منتقل شدی؟ چرا از اول نیمدی سراغ خود فرضی که مجیر گفته بود؟ شما فرض مجیر رو کنار باشی آبادی مشاره کمی انتقالت بیفایده است، چون همون اول حکمه یکی دیگه، وقتی حکمه یکی بود میتونیسی حکمه فرض مجیر رو باطل کنی، اصلا انتقال به این معنای مقابل به معنای دیگر جایز نبود، لغو بود. روشنه؟ تا حالا در عبارت قبلی ابن سینا اجازه داد به سائل که منتقل بشه از معنایی که مجیب ادعا میکنه به معنای مشارک منتقل بشه. بعد اون وقت در مشارک وارد میشد، مجیب از خود دفاع میشد، یا سائل به مجیب میگفت تو در هر دو صورت محکومی، حالا یا مجیب میگفت در هر دو صورت من غالبم، یا سائل به مجیب میگفت در هر دو صورت تو محکومی. ولی این بحث در صورت سائل بتونه منتقل بشه. حالا ابن سینا میگه اصلا انتقال سائل از معنا به مشارک در جایی که معنا و مشارک حکم دادن، انتقال لفظیه، چه حق نقش منتقل بشه. چرا کارو مسافت طولانی کرد از معنا که میتونه حکمش رو باطل کنه، منتقل شد به مشارک که مشارک هم همین حکم داشت، آمد حکم مشارک رو باطل کنه. خاضر بلا که خود فرض باطل میشدیم، چرا آمدی تو مشارک فرض روشن مطلب اینجا. و علاوه ان نفع کم است، یقل و کم است در انتقال سائل از مقابل مطلوب به مقابل مشارکهی. مشارکتن در غلطه، مشارکهی. انتقال سائل از مقابل مطلوب به مقابل مشارک مطلوب بیفایده است. اذاکان حکم ها مصوا، اگر حکم این دو مقابل مساویه، به سائل گفته میشه چرا از مقابل مطلوب به مقابل مشارک منتقل شدی؟ حکم هر دو یکسانه، تو همون مقابل مطلوب نظر خودتو میگفتی، چرا آمدی تو مقابل مشارک نظر تو گفتی؟ بله انما ینتفع سائل و مجیب به هازا، یا ینتفع به هازا یعنی از این اشتراک استفاده میشود، اذاکان حکم الامرین مختلفه، اگر حکم این دو امر یعنی این معنایی که مجیب گفته و معنای مشارک مختلف باشه، اگر حکم مختلف بود از اشتراک هم مجیب میتونه استفاده کنه به بیانی که گفتیم، هم سائل میتونه استفاده کنه به بیانی که گفتیم، ولی اگر حکم ها یکسان بودن هیچ کدوم نمیتونه استفاده کنه. این دو سخط هم بخونم. می فهمد که اینجور استفاده کردن از مشترک همونطور که اشاره شد یعنی مغالطه است. سائل فرض مجیب رو میذاره کنار، از قفلت مجیب استفاده میکنه، میره سراغ مشارک، مشارک رو باطل میکنه، وانمود میکنه که حرف مجیب باطل کرده. ایشون فهمد این یه نوع مغالطه است. البته در جایی که حکم مختلف باشن و اصلا اونجا که حکم مختلف نیستن کسا نمیتونه مغالطه کنه، راه برش بسته است. اونجایی که حکم مختلف هم که میتونه مغالطه کنه، اونجا میتونه فهمد ایشون چنین راهی که سائل داره تقیم کنه مغالطه است و مغالطه در جدل مناسب نیست، مگر به اون نحوی که من گفتم. اشاره میکنه به همین داستان سقراط، داستان مدبر المدینه که اونجا مغالطه مفید بود. پس میگه عدالت نیست که شما مغالطه رو در جدل به کار بگیری، ولی اگر مصلحتی وجود داشت عدالت اشکال نداره، مغالطه رو میکنه بگیر. بعد توضیح میده، میگه در جدل ما طالب حق نیستیم، نمیخوام واقع رو بیان کنیم. اگر میخواستیم واقع رو بیان کنیم هرگز اجازه نداشتیم سراغ مغالطه بریم، چه مصلحت باشد چه نباشد. چون میخوام واقع رو بیان کنم، خب باید واقع بیان بشه، مغالطه با این رو واقع نمی کنه، مغالطه مخالفت با واقع تره. پس اگه منظور ما بیان حق بود هر یه اجازه نداشتیم به سمت مغالطه بریم، اما منظور ما در جمع مصلحته. اگه منظور مصلحته و هدف اون مصلحته، برای رسیدن مصلحت اشکال نداره از مغالطه استفاده کن. پس در جدل که منظور اقناعی، منظور به قول ایشون مصلحتی است، اونجا اشکالی نداره ما که از مغالطه استفاده کنیم، به شرطی که مغالطه ما رو به منظور ما برسونه. بله در وقتی که بیان حق بخوام بکنم، حق ندارم از مغالطه استفاده کنم، ولی مغالطه برام مصلحت داشته باشه، چون من در بیان حق دنبال مصلحت نیستم، در بیان حق دنبال بیان حقم، باید حق برام بشه. و به جمله فهم هازار، هازار یعنی استفاده از مشترک برای مغلوب کردن مجیب، مغالطتون ولیسه عدلن فرکته، در جده یک کار عادلانه نیست، کار نامناسبیه. ولا یحسن ان یشتغل به الجدلی، خوب نیست که مشغول به این کار غیر عادلانه بشود جدلی. الا فی مثل عذر الذی عذرنا، مگه در مثل عذری که ما توضیح دادیم در مثال سقراط و مدبر للمدینه که من اشاره کردم، ابن سینا بعدن میگه که ما از مغالطه میتونیم استفاده کنیم چون مغالطه مصلحت داره. البته اینم عرض کنم که خودشون هم میفهمند و من در توضیح گفتم که از مغالطه میتونیم استفاده کنیم، ولی به شرطی که بیان حق منظورمون نباشه، بلکه مصلحت منظورمون باشه. و ذالک اذا احس به قصور من نفسی، ذالک یعنی این که مصلحت داشته باشد و جدلی مجاز باشه از این خلاف عدل استفاده کنه، این در صورتی که جدلی احساس میکنه که قاصر نمیتونه به مطلوبش برسه مگر از طریق مغالطه، اون وقتی که از مغالطه وارد میشه و این کار تقریبا میشه عادلانه، منتها چون هدف مصلحت و پیروزی است. اگر هدف بیان حق بود نه این کار عادلانه نبود. و ذالک یعنی اینکه از این عذر میتونه استفاده کنه و میتونه از مشترک بهره ببره و مغالطه تنظیم کنه، زمانی است که این سائل احساس کند به قصور من نفسی، ببینه از جانب خودش قصور داره، قصور داره از اینکه مقاومت کند با خصم خودش، مقاومت کند با مجیب. در چنین حالتی اجازه داره که برای مقاومت کردن از مغالطه استفاده کنه. البته گفتم سائل اجازه داره، مجیب هم اگه ببینه نمیتونه مقابله کند با خصم، اونم میتونه از مغالطه استفاده کنه. اما زمانی که غرض این استفاده کننده از مغالطه، غرضی که در مقاومتش دارد مصلحت باشد، غرضش بیان حق نباشد. اگر غرضی بیان حق باشه، هرگز استفاده از مغالطه بهش اجازه داده نمیشه. اگر غرضش از مقاومتی که با خصم دارد مصلحت باشد، و همچنین اگر وجد لنفسی فرجن و وصولن الخلاص، اگر بیابد پیش خودش که اگر من از مغالطه استفاده کنم فرج برام حاصل میشه، حاصل به غرض میشه. پس اولا غرضش باید مصلحت باشد، ثانیا در خودش ببیند که به این غرض خواهد رسید. در وقتی که این دو شرط جمع باشه، اجازه داره که از مغالطه استفاده کنه. و هما نسخه خطی واف داره، واف هم نداشته باشه باید جداش کنید. هما متعلقان به سمر لفظ مشترک، هما یعنی این مصلحت و اون فرج و وصول الغرض، هر دو ارتباط دارن با بکار گرفتن لفظ مشترک. چون هر دو با بکار گرفتن لفظ مشترک ارتباط دارن، لفظ مشترک به کار میگه تا به این دوتا برسه. توجه کردین لفظ مشترک به کار گرفتن رو من شغل رو دارم در رسیدن به این دوتا. ممکن اینطوری معنا کنید، این به نیسی نداره، سه شرط میکنه. شرط اول این که مصلحت این کسی که از مقالات استفاده میکنه باشد که از مقالات استفاده میکنه مصلحت باشد. شرط دوم این که با مقالات به غرض برسه. شرط سوم اینی که این رسیدن به غرض و مصلحت هم از ناحیه استعمال مشترک حاصل بشه. اگر استعمال لفظ مشترک بکنه و نه مصلحتی گیرش بیاد نه واصل به غرض بشه، خب بازم بیفایده است، بازم مقالطه در اینجا ناعادلانه است. اما در صورتی که اولا مصلحت هست، ثانیا با مقالطه به غرض میرسه، ثالثا با استعمال لفظ مشترک میتونه دسترسی به اینها پیدا کنه، بله خب استعمال لفظ مشترک میکنه و از استعمال لفظ مشترک فایده میبرن. فایدهش چیه؟ هم وجود مصلحت، هم رسیدن به غرض. حالا هر جور دلتون میخواد اینو معنا کنه. از الغرض، چرا مجاز است این شخص که استفاده کنه از مغالطه؟ زیرا غرض فی مثل ذلک بیان حق نیست، بلکه غرض مصلحته. اگر غرض بیان حق بود هرگز استفاده از مغالطه بهش اجازه داده نمیشد. اما چون غرضش بیان حق نیست بلکه بیان غرضش رسیدن به مصلحت و رسیدن به هدف خودشه، بهش اجازه میدیم که مغالطه استفاده کنه به خاطر مصلحتی که هست. وقت کاری که ناعادلانه است با توجه به این شرایط میشه عادلانه. تا اینجا استفاده از عدات اول که گفتیم منظور عدات ثانیست، استفاده از اشتراک بیان شد. فایده استفاده از اشتراک چیست؟ بعد فایده استفاده از عدات سوم میشه. بعد فایده استفاده از عدات چهارم میشه. فایده استفاده از عدات اولم که تسلط بر مشروعات بود اصلا در خود فصل قبل گفته شد، دیگه این فصل گفته نمیشه. خب ما فایده عدات اول رو گفتیم، فایده عدات ثانی رو هم بذارم از جسد رو بعد شروع کنم. خب خنده ها نشون میده که راضی هستید که من نخونم. باشه ابن دید
الله.